بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در مفهوم غیبت و قیودی که در مفهوم غیبت است در این بحث بود. اولین مطلب که دیروز به عرض رسید این بود که گفتیم بزرگان غیبت را غیر از بهتان گفتند، چون که در بعض از روایات هم تصریح کرد و فرمود اگر وجود نداشت نقصی که در طرف گفتی و عیبی که از شخص مخاطب ذکر کردی اگر درش وجود نداشت این بهتانه و عقابش مضاعفه، ولی اگر وجود داشت در طرف این غیبت است و اضاعه ما ستر الله است. گفتیم در قبال این مرحوم امام بحث مبسوطی در چند ورق کرده و خواستن بفرمند که غیبت اعم است از این که اون چه شما عیب و نقصی از طرف ذکر کردی بر او وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، و فرمودند به این که غیبت نسبتش با از کنم که بهتان عام و خاص مطلق کلمه غیبت شامل میشه هر دو را، و بهتان اختصاص داره به موردی که طرف درش اون نقص و عیب وجود نداشته باشه. بعد استدراکم میکنن که نسبت ممکنه بین این دو عموم خصوص منوش باشه، برای اینکه غیبت فقط اختصاص داره در بجایی که طرف نباشه و در مجلس غیبت حضور نداشته باشه، ولیکن بهتان مختص عام است از این که چه در محل وجود داشته باشه و چه در محل وجود نداشته باشه. باز از یک طرف غیبت عام است از این که شیء نقص و عیب در وجود مخاطب باشد یا نباشه، ولی بهتان مختص است به جایی که نقص و عیب در او وجود نداره و تو به طرف مخاطب این نقص و عیب را نسبت به اسناد میدی. لذا در آخر میفرمان نسبت بین این دو اگر تباین که نیست، اگر عام خاص مطلق نباشه عام خاص منوچه. ولی ما بسبب روایاتی که رسماً تصریح کرد که اگر وجود نداشت بهتانه، اگر وجود داشت غیبته، دیروز به عرض رسوندیم که بعض از جاها که لفظ غیبت بر هر دو اطلاق شده این از باب مشاکله است و مجازه، زیرا تصریح شده در روایات به فرق بین این دو، در لغت هم تصریح به فرق شده، نسبت تباینه ولی مجازن غیبت را استعمال کرده در موردی که عیب و نقص در طرف هم وجود نداره، و عمدتاً هم چون در یک سیاق واحد قرار گرفتند غیبت را در حد در مورد بهتان هم به کار گرفته، و گفتیم این از یکی محسنات بدیعیه مشاکله است، یعنی یک لفظ را در دو معنا به کار میبره به خاطر تشاکل در ظاهر لفظ، مثل مثلی که دیروز براتون زدم قال اختره شیئا نجد لکه طبختن قلب تطبخولی جبتن و قمیسا. علاوه بر این که نفهمیدم مرحوم استاد خمینی چه نیازی به این همه بحث طولانی داره. خب به فرض غیبت شامل بهتانم بشه. خب برفند هم بشه، در این که هر دو مشترک در عذابن، هر دو مشترک در حرمتن، هر دو معصیتن، هر دو معصیت کبیره هستن، منتها بهتان اکبر است از غیبت. آیتی به این همه طول و تفصیل و این بحث نداره. لذا نفهمیدم گاهی از اوقات، خدا رحمت کنه مرحوم آشق هاشم قزوینی را، در دست میفرمایید گاهی از اوقات آقایون مجال زیادی دارند و وقت را از چیزی که خیلی اثر عملی نداره صرف میکنند. فرق نمیکنه، بهتان هم با استغفار تمام میشه. حالا این بحث دوی کرد باشه، حالا عرض میکنم یه مطلب دوم. مطلوم امام میفرمایند که در غیبت شرط نیست که مغتاب کراهت داشته باشه از اون چرا که شما بیان میکنید. غیبت کننده نقصی یا عیبی را از طرف پیش دیگری بیان میکنه. اکثر بزرگان ما میگویند که باید مغتاب یعنی غیبت شده کراهت داشته باشه، در بعض روایات یکره او یغمه، او را مغموم میکنه که در خارج شما رفتی سر او را اشاعه دادی. ولیکن مرحوم امام میخواد بفرمان که خیر، در غیبت کراهت داشتن مغتاب شرط نیست. مفصلا بنده فرمایشات ایشون را و استدلالاتی که به کتب لغویین و غیر ذالک کرده ذکر کرده ام که بله، جمع زیادی از لغویین و همچنین فقهای ما در غیبت کراهت داشتن مغتاب را شرط دانستند. گفتن غیبت اون جایی است که شما بیانی بکنی، حرفی بزنی که شخص غیبت شده را ناراحت کنه و او را مغموم کنه. و اما اگر مغموم نمیشه و لا ابالیه بذار بگن، اینجا که این غیبت نیست. اما مرحوم استاد خمینی میگن نه، شرط نیست که غیبت شده کراهت داشته باشه، بلو اینکه ناراحت هم نشه، مکروه هم نداشته باشه ذکر عیب شرا، این هم باز غیبته و شرعاً محکوم به حرمته. خب باز ایشون هم به بعض از کلمات تمسک میکنه که بعض از لغویین گفتن غیبت عبارت از اضاعه یعنی بیان کردن نقص طرف یا ذکر سوء بدی طرف را گفتنه. میخواد اون طرف خوشش بیاد یا بدش بیاد یا بی تفاوت باشه. کثیری از لغویین حق با ایشونه، فقط گفتن غیبت عبارت از ذکر سوء طرفه، ذکر چیز بدی که در طرف هست، چه در عمل طرف یا در بدن طرف یا در اخلاق طرف. اما ممکنه خیلی یا بعدشون هم نیاد، مثلی که شما به بعض میگه آه این آدم خیلی زود عصبانی میشه، اون خودش هم قبول داره که زود عصبانی میشه، این یک نقصیه در انسان، عیبیه. ولو طرف ناراحت هم نشه، ایشون میفرمان این غیبت به احکام غیبت بر او مترتب میشه. چرا؟ اولا تمسک میکنن ایشون به اطلاقات ادله ای که فقط اکتفا شده در اون ادله به بیان این که اضاعه سر کسی اگر کردن غیبته. اضاعه سر کسی، همانطور که در این روایاتی که در مقام وارد شده فرموده است، به این که مثلا روایت داوود ابن سرحان، عبدالرحمن ابن سیابه، یحیی الازرق، عبدالله ابن سنان، در تمام این روایات همین انقدر فرموده است که ذکر و سوء از طرف، حرف بد طرف را زدن و اضاعه کردن سر طرف، نگفته که باید بدش بیاد، مکروه داشته باشه و او را ناخوش داشته باشه، ناپسند باشه. اسمی از این قید در بسیاری از روایات و بلکه بسیاری از کلمات و لغویین وجود نداره. لذا می فهمن بر این اساس ذکر و سوء یا ذکر و سوء چیز بد طرف را گفتن، این عبارت از غیبت و احکام غیبت بر او بار میشه. خب اون وقت طبعا همون بحث معروف میاد که خب در بعض از روایات قید شده که باید کراهت داشته باشه طرف، در بعض از روایات هم به قول شما این قید نشده. آیا نمیتوان هم کرد مطلق را بر مقید و بگیم به این که پس غیبت مختص است به جایی که طرف مکروه داشته باشه؟ اینجا که میرسه ایشون اولا میفرمان که دلیلی که وارد شده که باید طرف مکروه داشته باشه، اون روایات معروف است که ذکر و که اخاک به ما یکره او، دو روایت یا سه روایت است که اینطور گفته، غیبت عبارت است از یاد کردن طرف را به چیزی که اگر بشنود مغموم بشه، اگر بشنود مکروه داشته باشه او را. خب این قید آیا وجود داره اولا یا خیر، و ثانیا آیا این قید موجب تقیید مفهوم غیبت می شود ام لا؟ مرحوم امام ذکر می کنه که من فحص زیادی که کردم در کتاب وسائل و کتاب وافی و مستند، میگه نسخی که در دست من هست فقط همین عبارت ذکر و که اخاک به ما یکره، اسم یکرهو نداره، با اضافه شدن هایی که رجوع کنه به ذکر این نیست. در آن چه نسخی که ایشون میگه من فحص کردم و در دست من موجوده، فقط ذکر رو که اخاک به ما یکره، اما یکرهو نیست. بنابراین چون کلمه ها اضافه نشده، پس معناش این نیست که اون ذکر را یا مذکور را اخ کراهت داشته باشه، که حالا ضمیر یکرهو چه برگردد به مقول چه برگردد به اصل قول و ذکر، معناش اینه که طرف اون را بد داشته باشه. میگه نه، اصلا ضمیر مفعول به نام یکرهو نیست، بلکه در نسخ معتبر ذکر که اخاک به ما یکره است بدون اضافه شدن ضمیر. بعد می‌فرمایند که خب اگر اضافه هم نشد ضمیر، فقط ذکر که اخاک به ما یکره باشه، مناسب است که به صيغه مبنی للمفعول باشه، ذکر که اخاک به ما یکره، نه به ما یکره، به صورت مبنی للفاعل نباشه، به صورت صیغه معلوم نیست، بلکه به صورت صیغه مجهوله. پس معناش اینه که غیبت عبارت است از ذکر اون چی که مکروه، ناپسنده، یعنی ذکر عیب، ذکر نقص. ذکر نقص مطلقا غیبته. اگر باز ضمیر باشه ذکر رو که اخاک به ما یکرهه، معناش اینه که اولا مبنی للفاعل است و ثانیاً باید آقای مغتاب گفته شما را مکروه داشته باشه، ناپسند باشه و از اون گفته خوشش نیاد، چنون که در بعض از روایات هم هست به ما یغمه، او را مغموم کنه. آقای خمینی امام می‌فرمایند که در نسخه صحیح اسمی از ضمیر یکرهه نیست، فقط یکره است. یکره هم مناسبه که مصیغه مبنی للمفعول باشه. پس معناش اینه که القیبه ذکر رو که اخاک به ما یکره، غیبت عبارت از ذکر چیزی که مکروه و ناپسنده، یعنی ذکر سود، ذکر بد، چیزی که بده تو نباید بگی. اون وقت اگر این باشه حق با ایشون میشه. قهرم معناش اینه که میخواد طرف خوشش بیاد از این گفته شما، و یا اینکه آدم بی تفاوتیه، عیبش هم گفتی براش مهم نیست. مثل خیلی از الواتا میگه بله آقا، ایشون میگه من گفتم من چاقو کشم، بله چاقو کشم، چی؟ همه با کمال پررویی از ذکر عیبی که درش شده است استنکاف نداره. منتها مرحوم امام میگه که بله، بر این اساس ولو اینکه غیبت شده خوش نداشته باشه، غیبت شده ولو ناراحت نشود از ازای سر او، این باز هم این غیبته و این شرعاً حرام است و جائز نیست. این چی دیگه ناپسنده؟ نه بل دیگه، نه پیش عرف، پیش عرف. خب آفرین، دقت کنید. پس بنابراین عرض کنم که حال بیان ایشون من عرض میکنم. ایشون اولا میفرمند که بسیاری از روایات ما، من جمله اگر یادتون باشه روایاتی که تطبیق داد آیه شریفه را بر غیبت، که فرمود اگر کسی از دیگری ذکر بدی کنه و فحشایی را از او نقل کنه، این داخل میشه در زیر آیه شریفه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. میگه این روایات هم یا من از کنم که ذکر کسی که ما رأت و عینا او سمعت و اذنا، اگر کسی از دیگری اون چه دیده یا شنیده نقل کنه، فهو من الذين قال الله الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. میگه این روایات که متعدد هست و بزرگان ما این روایات را در ادله حرمت غیبت ذکر کرده اند، این ادله به طور کلی اسمی از این که میخواد طرف خوشش بیاد یا بدش نیاد نیاورده. گفته بالاخره چیزی که از دیگری دیدی اگر نقل کنی تو اشاعه فحشا کردی، یا چیزی که در باره دیگری شنیدی اگر رفتی نقل کردی غیبت کردی. و جزء آیه شریفه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه هستی. لذا میفرمایند که اون ادله به صورت مطلقه، نگفته است که شخص مخاطب میخواد بدش بیاد یا بدش نیاد، یا ادله ای که گفته اون چه مستور است ستره الله اگر شما بیاید بیان کنید این غیبته. خب نگفته که اونی که بیان کردی اگر بدش بیاد طرف غیبته، گفته اگر چیز مستوری واقع شد از کسی و خدا مستور کرده، عیبی در عملش یا در بدنش یا در لباسش یا در اخلاقشه، اگر این عیب را ستره الله و تو ازای کردی غیبته. میخواد طرف بدش بیاد از ازای عیب یا بدش نیاد. لذا میفرمند اون ادله اطلاق داره. این دلیلی که شما تمسک کردید که باید بدش بیاد، روایت یک رحوس ذکر رو که اخاب به ما لو سمعه لکرهه یا یک رحو، میگه این ضمیر وجود نداره در نسخه اصلی و در نسخ صحیحی که من دست من رسیده ذکر که اخاک به ما یکره هست. یکره هم یعنی چیزی که مکروه و ناپسنده. اگر شما از یک مؤمنی چیزی که از نظر عرف یا شر ناپسنده است گفتی این غیبته. خب چه میخواد باز طرف بدش بیاد از این ذکر یا بدش نیاد؟ خیلی هستن که میگن شراب خوریم، ما تام رفتی گفتی بوده بله آقا ما شراب میخوریم. بنابراین یکره اگر باشه معناش اینه که چیز بد را اگر جناب عالی از مسلمانی نقل کردی این غیبته، ولو طرف ناراحت نشه ولو طرف مغموم نشه. این بیان خوب خیلی خوب دیگه. شما پس میگید که خودم تایید میکنید، یعنی شما میخواید تایید بکنید که بعدش آمدن شرط نیست، اشاعه فحشا بده، اما از اینکه طرف بعدش بیاد یا بعدش نیاد شما دارید این تایید میکنید دیگه، برای ما ایشون رو تایید میکنید. عرض میکنم که بعد آمدیم به این که میگه حالا بر فرض در روایتی که ذکر رو که اخاک به ما لو سمعهو یکرهو ضمیر نباشه ولی مبنیون للفاعل باشه. بعد اگر مبنیون للفاعل هم بود معناش اینه که باید مخاطب کراهت داشته باشه. پس بنابراین ولو ضمیر یکرهو هم در مقام نباشه، فقط باشد ذکر که اخاق به ما لو سمعهو به ما یکره، اگرم باشه میگه یکره ولو ضمیر هم درش نباشه، این مردد میشه بین این که آیا یکره هست تا دلیل بر اطلاق باشه، یا یکره هست که دلیل بر این باشه که باید مخاطب از گفته تو کراهت داشته باشه. میگه خب حالا اگر مردد شد ما به مطلقات عمل میکنیم. چرا ما در اصول خوندیم اگر عامی یا مطلقی در مقام بود و یک دلیل مقیدی مجملا وارد شد، اجمال نمیتوانه موجب رفعیت از ظهور اطلاق یا ظهور عموم بشه. بنابراین میگیم ما به مقتضای مطلقات حکم میکنیم که پس هر کلام بدی به هر امر سوئی را از برادر مؤمن ذکر کردن ناپسند و بده. خب این بیان این بزرگوار، البته با تفصیلی که من هم نوشتم، حالا آقای مهدیزاده اگر خواست متن فارسیش داده کنه، نشه متن عربی که من مفسرم بیانات ایشون رو توضیح دادم و ذکر کردم. عرض میکنم به این که بعد باقی مانه یه مطلب و آن اینه که ممکنه، یعنی امام اشاره میکنن، ممکنه کسی بگوید که آقا غیبت کردن، غیبت کردن سر این که حرامه چون اسقاط و اخوت، از بین بردن یکی از شرائط برادری ایمانی، اینی که حفظ آبروی طرف کردن و طرف را لکدار نکردن در جامعه، این یکی از شرائط و حقوق اخوت دینی است. همونطوری که اون روز هم اشاره کردن، دو روز قبل، شما ملاحظه اگر بفرمایید غیر از این بحث غیبت، ابوابی قبل از او صاحب وسائل رضوان الله علیه آورده از باب 47 به بعد که به هر صورت مؤمن را اذیت کردن، ناراحت کردن شرعاً حرامه، به صورت ایزا، سخریه، حد کردن و غیر ذلک، فوش دادن همه. خب یک مصداقش هم اینه که بر اساس اخوت ایمانی باید آبروی طرف را حفظ کرد و آبروی او را نبرد. خب اگر این اساس اخوت در کار باشه و این منشأ برای حرمت غیبت باشه، بنابر این پس اگر طرف راضیه دیگه ما چی میخوایم؟ مثل که یک طرف برادر شرعی نسبی منه، ولی میگه من ارثم را نمیخوام، بخشیدم به شما. خودی که وقتی بخشیده، طلبی ما ازش کسی نداریم. ایشون میفرمند اگر کسی این مناقشه را کنه و بگه ترک غیبت بر اساس حق و اخوت ایمانیه، حالا اگر طرف خودش راضیه و ناخوش نیست و ناپسند نیست براش ذکر بدی او، دیگه ما چه طلبی داریم؟ پس او اسقاط حق و اخوت خودش کرده. خب با اسقاط حق و اخوت دیگه معنا نداره که بگیم باز هم حرامه و از بین بردن این حرامه. خب از این مطلب جواب میدن ایشون، میفرمایند که اولا از نظر شرع اینطور نیست که هر حقی قابل اسقاط باشه. یکی از حقوق عدم خیانت، خیانت کردن به برادر ایمانی مبغوض است و حرامه، چه این که بخواد چه نخواد، برخی از امور شرعاً مبغوض است، قطع نظر از حق طرف شرعاً مبغوضه. اولاً این، و ثانیاً همه حقوق در دنیا قابل اسقاط نیست. چرا؟ می‌فرمایم برای اینکه کسی اگر غور در روایات و آیات کنه، می‌فهمد به اینکه خداوند متعال برای مؤمن ارزش بلندی و بالای قائل شده و حتی خود مؤمن حق نداره که خودش را ذلیل کنه و به اصطلاح شخصیت خودش را در جامعه خرد کنه. روایتی هم اشاره میکنند در این جهت که چنین حقی برای مؤمن نیست. این روایت است که میفرمایند که از کنم حدیث هم معتبر است در ابواب امر به معروف و نهی از منکر با وسائل باب 12 حدیث 3 لیس للمؤمن ان یذل نفسه و ان الله تبارک و تعالی فوز الی المؤمن کل شیء الا اذلال نفسه. مؤمن حق نداره خودش راز دلیل کنه. یکی اگه یادتون باشه اونهایی که قبلا حضور داشتن در بحث های روزهای چهارشنبه، یکی قطع کردن اعضاء بدنه. آیا کسی میتونه از عضو بدنش را قطع کنه و به دیگری بده یا وصیت کنه که عضو مرا قطع کنید و بعد از مرگ به دیگری بده؟ برخی از فضلای معاصر به این حدیث تمسک کردند که در این حدیث خداوند متعال امام می‌فرماید که خدا همه چیز را به مؤمن تفویض کرده الا اینکه خودش را حق نداره ذلیل کنه الا ان یذل نفسه. اون وقت آیون به عموم مستثنامین عرض کردن و گفتن پس بنابراین مؤمن حق داره که اجزاء بدنش را به دیگری بده. حالا به هر حال در عقد مستثنای این روایت فرمود مؤمن حق نداره که خودش را ذلیل کنه. یه روایتی هم در کتاب سلیم و ابن قیسه قیس هلالی است که در مستدرک هم این روایت را باز در همین ابواب امر معروف و نهی از منکر آورده که به امیر المؤمنین فرمود سونو اعراضکم. قرآن میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، آدم جان خودش را حق نداره از بین ببره. اما در این نطفه در این خطبه امیر المؤمنین میفرماید سونو اعراضکم، حس کنید آبروی خودتون را و عرض خودتون را. در قیامت هم معروفه که خداوند متعال افراد را به نام مادر خطاب میکنه. میگه مثلا حسین ابن فرض کنید فاطمه در مورد همه افراد از نام مادر میبره، برای اینکه خداوند متعال اگر این آدم پدرش دیگری بوده غیر از شوهر مادرش بوده، برای اینکه آبروش در محشر از بین نره خطاب به پدر نمی کنن، بلکه پی خدای متعال چون ستار العیوبه او را به نام مادر صدا می زنن در قیامت. بنابراین می فرمان ایشون نه از یک روایت کسی مولانا چون صدات نمیشنون باشه برای بعد دست. بنابراین ایشون میخوام بفرمان که مجموعاً از روایات متکاسره برمیاد که خدای متعال دوست نداره که مؤمن حق بشه، حالا چه خودش بخواد چه نخواد. بنابراین پس نه بگیم که اذلال نفس حرامه و برای این اساس ذکر عیب مؤمن حرامه ولو مؤمن راضی باشه، به اینها داخل در عنوان غیبت خواهد شد. این مجموع بیان مرحوم امام رحمت الله علیه. عرض کنم که اما به عرض برسانم که کفا در تقیید، این که حالا ایشون میگه من در نسخ من یک رحو نیامده، ولی در بسیار از نسخ یک رحو آمده به ذمیمه زید مفعول. بعض از روایات هم غیر از اون در روایتی که شون اشاره میکنن یغمهو داره. این که من میگم برای که بری خودتون نگاه کنید روایات را، غیر از یک رهو به ما یغمهو داره. و این که ایشون میفرمن اگرم ضمیر نباشه مقصود یکره هست، اینم احتمال بعیدیه که مبنی للمفعول باشه. بر فرض اگر هم ضمیر نباشه ذکر رو که اخاک به ما یکره هست به صیغه مبنی للفاعله، معناش اینه که بازم معتبر است در غیبت که طرف مکروه داشته باشه او را و او را ناپسند داشته باشه. بنابراین این فرمایشات استاد قابل خیلی قبول نیست با توجه به متن روایاتی که وارد شده در مقام به اضافه قید یا ضمیر یا صیغه مبنی للفاعل. پس با توجه به این باید بگیم که نه، اگرم روایاتی که به نظر ایشون اطلاق داره اطلاق نیست، چون این روایات در مقام بیان خصوصیت نبوده بلکه در مقام بیان بزرگی عذاب غیبت و اهمیت به ترک غیبته، نه اینکه ما بگیم که این روایات اطلاق داره از نظر کراهت و عدم کراهت مخاطب. اما اینکه ایشون میفهمند این حق اخوت نیست و حق قابل اسقاط نیست، سوال میکنم ما در دعای روز دوشنبه چی میخوانیم؟ در دعای روز دوشنبه میخوانیم که خدایا، اصلا بعد خواهد آمد در کفاره غیبت میگه اگر دستت برسه برو از او استحلال کن، اگر دستت نرسد برای او استغفار کن تا در نتیجه این گناه تو ساقط بشه و از بین بره. این نشانه این است که با استحلال جستن رفع حرمت غیبت میشه. اینا دلیل برای این که حق و اخوت و حق قابل اسقاط. پس بیایم بگیم که این فرمایشات ایشون اولا از لسان روایات برمیاد که باید طرف غمناک و ناراحت بشه، و علاوه بر این که در مسمون رکرهو هم داره صیغه ظهور در اسم مبنیون للفاعل داره نه مبنیون للمفعول. علاوه بر این هم اخاکه اصلا در قرآن که آمده خود ذکر تعلیل هو تقتعجی چی میگن که نشرم به علیت معخذ الاشتقاق، بله؟ تعلیق الحب، این که فرموده اخاکه، این معلومش میخواد اشاره بکنه که این به خاطر اخوت دینی تو نباید آبروی طرف را ببری. و خلاصه از لسان ادله به خوبی برمیاد که حد که آبروی مردم کردن و شخصیت مردم را در بین جامعه کوچک کردن و ذلیل کردن ناپسنده. بنابراین اگه خودت رف حقش را اسقاط میکنه یا بعدن اسقاط میکنه دیگه مؤاخذه ای نخواهد داشت. لذا به نظر میرسد که نه، در غیبت معتبر است کراهت داشتن شخص مخاطب. سرانجام خب ما دعا میکنیم که انشاءالله الرحمن خداوند متعال شفا بده همه بیماران را، اما مخصوصا جناب آیت الله طبسی را که حالا مبتلا شدن. اما با کمال اسف بعضی از آقایان میان با آدم مصاحبه میکنن، میبینی اون چه که حرف میزنن دروغ و دونگ خلاف اون چیزی که شما بهشون گفته اید. بنابراین ما تقاضا داریم که وقتی که امانت در گفتار را حفظ کنن و اگر چیزی گفته شده این اونه باید همونطوری که ما پشیم فرار کردیم که در این یک هفته نباشیم به خود همین مسئله تقاضاهای مکرر از تأیید کردن افراد، باز دیدیم از قول ما چیزی نوشته شده در این رفتنم به دیدار ایشون باز مطالبی نوشته شده که ما این گونه الفاظ را نگفته بودیم. و السلام علیکم و رحمت الله.